میهمانانشون که آماده هستن که یک گفتگوی خاص و چالشی رو از رادیو گفتگو بشنوند.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. شب عالی بخیر باشه. سپاسگزارم و ممنونم که با ما همراهید. در برنامه امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم همراه خواهیم بود و در خصوص یک نشست بیشتر مفصلتر صحبت میکنیم. همایش رسانه و مناسک. این همایش از ظهر امروز در سالن همایش‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز شده. چهره‌های برتری از حوزه رسانه کشور هم در این سلسله نشست‌ها و این همایش در میزهای مختلف و خدمت شما عرض بکنم نشست‌های گونه به گونه‌ای که طراحی شده حضور دارند. آقای دکتر حسن خجسته، آقای دکتر علیرضا پویا، آقای دکتر محمد صادق مرکبی، آقای دکتر رضا واعظی، آقای دکتر احمد زرنگار، خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر عزیز الله سالاری، آقای دکتر علی اکبر رزمجو به عنوان مدیران نشست‌های مختلف در پنل‌ها حضور دارند. من سرفصل‌ها رو که دارم نگاه میکنم و مرور میکنم می‌بینم که نکته‌های قابل توجهی در این همایش در دستور کار قرار گرفته. یه سری از اونها برای خود من خیلی جدید هست و نیاز داره که در موردشون بیشتر و مفصل‌تر حرف بزنیم. وقتی واژه مناسک در ذهن بسیاری از مخاطبان مرور میشه، مطمئنن مناسک مذهبی و ویژه و خاصه مناسک حج در ذهن خیلی ها متبادر میشه. اما دوستان آمدند و در این همایش به خود واژه مناسک پرداختن، مناسک رسانه‌ای رو نقد کردن، آسیب شناسی میکنن و در واقع به مناسک مذهبی میپردازند. انقلاب اسلامی و مناسک رسانه‌ای یکی دیگر از در واقع مواردی هست که طی شده و مطرح شده در این همایش. مناسک رسانه‌ای از دیدگاه معارف اسلامی و حالا سرواژه‌ها و سرتیترهای دیگری که مفصل در موردشون صحبت خواهیم کرد امشب و بهشون میپردازیم. آقای دکتر عزیز الله سالاری، دبیر محترم اجرایی همایش، خدمت شما عرض بکنم که رسانه و مناسک، مهمان امشب ما هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران ارجمندتان و همه شنوندگان عزیز در جای جای ایران اسلامی و سایر کشورهای دنیا.
متشکرم آقای دکتر عزیزالله سالاری، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه و یکی از مدیران این همایش. دیگر مهمان من هستند. آقای دکتر سالاری، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
زنده باشین انشالله. در خدمتتون.
آقای دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم واعظی هستم خدمت شما.
آقای دکتر واعظی، عذرخواهی میکنم.
یه برنامه زنده است دیگه.
ببخشید، عذرخواهی میکنم. آقای دکتر رضا واعظی عزیز.
شما هستم. عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
متشکرم و ممنونم آقای دکتر رضا واعظی، خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر سالاری، بحث رو به حضرت عالی آغاز بکنیم. همایش رسانه و مناسک، ایده شکلیش از کجا مطرح شد؟ چگونه شکل گرفت؟ چگونه پرورش یافت؟ رسیدیم به نقطه امروز.
عرض کنم در شورای معاونان سازمان نخستین بار این بستر شد که
سازمان صدا و سیما،
که سال 1402 دانشگاه صدا و سیما با همکاری مرکز علوم و تحقیقات این همایش رو برگزار کنن. البته سهم بسیار پررنگتر، سنگینتر سهم دانشگاه صدا و سیماست، هرچند زحمات دیگر دوستان رو هم قدر می دانیم. ما از پارسال شروع کردیم و برنامه ریزی و جلسات گوناگون و متعدد داشتیم برای اینکه چنین روزی این همایش رو برگزار کنیم، یعنی هشتم و نهم. حتی مقالاتی که به ما رسید و استقبالی که شد باعث شد ما یک هفته هم تأخیر بیاندازیم. بلا قرار بود که یکم خرداد این برنامه برگزار بشیم. خب این ایده از سوی شورای معاونان بود برای اینکه ربط بین رسانه و مناسک رو بیشتر تقویت کنن و شاهد مناسک سازی باشیم از سوی رسانه ملی برای آینده و اون تأثیرگذاری های شگرفی که این دوتا حوزه، یعنی رسانه و مناسک، میتونن داشته باشن. گرچه خود مناسک یک رسانه بسیار قوی است، ولی وقتی که با فناوری های نوین به ظرفیت های رسانه‌ای و صدا و سیما درآمیخته میشه، مسلمه که تأثیرگذاری های اون به قوت افزونتر میشه. که ما الان این کاری که انجام دادیم و این همایشی که برگزار کردیم فردا هم ادامه خواهد داشت، سرآغاز انشاءالله یک حرکت نو و یک تحولی است در عرصه مناسک و در عرصه رسانه ملی که امیدواریم اثرگذاری های شگرفی برای امروزیان و آیندگان داشته باشد.
امروز چه گذشت در همایش؟
در همایش امروز خب افتتاحیه رو داشتیم، از صبح ساعت 9:30 آغاز شد تا ظهر و در اونجا خب سخنرانانی بودن و شخصیت های کشوری بودن، چند نفری که از این فرزانگان و دانشوران که صحبت کردن و برنامه افتتاحیه بود. و دیگه ظهر از ساعت 1:30 هم دیگه این پنل ها بود که یعنی همون درگاه ها یا قطعه ها که اجرا شد و دوستانی، استادانی، برخی مدیر اون پنل ها بودن و برخی هم ارائه دهندگان بودن که به خوبی گذشت و اینها اجرا شد. 24 تا پنل در این دو روز ارائه خواهد شد که انشالله فردا دنباله این پنل ها ادامه پیدا خواهد کرد. به شکل تخصصی ما بیش از حدود 46 مقاله داشتیم و برخی از این مقاله ها برگزیده شدن، برخی از این برگزیده ها دوباره مقالات برتر شدن. یک کتابی که الان در دست بنده هم هست، رسانه و مناسک، این هم چکیده یه مقالات بود که بین شرکت کنندگان توضیح شد و انشالله
من میتونم کتاب رو بله. از شما امانت بگیرم؟ ممنونم.
این مقاله ها در کتابی چاپ خواهد شد و برخی هم در مجله ها چاپ خواهد شد به عنوان مقاله های ISC انشالله.
بسیار آقای دکتر واعظی، یه مقداری اصلا در مورد حالا واژه مناسک حرف بزنیم و نوع نگاهی که در این همایش بهش شده. در مقدمه همین کتاب که آقای دکتر سالاری محبت کردن در اختیار من قرار دادند، میخوانیم که مناسک کلید واژه منشوروار است. هر پژوهشگر وجهی از این منشور را ممکن است مورد توجه قرار دهد و از آن دریافت خاصی داشته باشد. این منشور هنگامی رازآلوده تر میشود که با رسانه نسبت پیدا میکند. تعابیری چون مناسک رسانه‌ای، مناسک سازی رسانه‌ای، مناسک در رسانه یا مناسک رسانه‌ای شده، گستره و تنوع این بحث را نشان میدهد. با توجه به همین بخش اولی که در واقع در همین پاراگرافی که من خوندم مورد توجه قرار گرفته و به قلم آقای دکتر حسن خجسته دبیر محترم علمی همایش هم نوشته شده، به نظرم میاد که باید یه مقداری در موردش بیشتر صحبت بکنیم. منتها برای این که در واقع بگیم که پایه علمی داره، اجازه بدید من چند جمله در واقع آینده این رو هم بخونم که نوشتند آقای دکتر خجسته. اولین بار آرنولد وان جمپ مفهوم مناسک گذار را در سال 1909 به صورت روشن و ساختارمند در موارد ولادت، ازدواج، بلوغ و مرگ تبیین کرد که امروز در مطالعات جامعه شناسی و مردم شناسی مورد استفاده قرار دارد. خدمت شما هستیم آقای دکتر وایزی.
خب ببینید، من یه مقدار بحث رو مقدمی عرض کنم که قابل مثلا توجیه باشه. بحث مناسک، اصولا موضوع مناسک اصطلاحاً به یک سری آیین ها و رویداد هایی تلقی میشه که از اونها به عنوان نماد و یا یک به اصطلاح عبادت و یا یک آیینی تلقی میشه که این نشون دهنده یک به اصطلاح فرقه میتونه باشه، میتونه یه آیین و یک دین باشه و یا یک مذهب باشه. طول تاریخ هم اگه نگاه کنیم از این رویدادها هست. مثلا در مسیحیت ما رویداد غسل تعمیم رو داریم، مثلا در بین هندوها خب ما جشن کمبله ها رو داریم که هر دو سه سال برگزار میشه و جمعیت زیادی هم در اون شرکت میکنن. اما اون چی که در فرهنگ ایرانی و در فرهنگ اسلامی از اون به عنوان مناسک یاد میشه، مرحوم ده خدا مثلا در لغتنامه داره که به معنای آداب، آیین هاست، سننه، عبادت هاست. به همین منوال هم تقریبا مناسک اون دسته از رویدادها و اتفاقات و وقایعی هست که بر اساس یک سری هنجارها و باورها و عقاید یک جامعه به صورت عملی به اصطلاح انجام میشه و در واقع میتونیم بگیم که لایه عملی و بیرونی یک رویداد و به اصطلاح آیین دینی است. مثلا در قرآن کریم خب آیاتی داریم که اشاره میکنه به موضوع مناسک. مثلا در سوره حج آیه‌ای داریم که میگه لکل امتین جعلناهم منسکن هم ناسکو، یعنی برای هر امتی یه مناسکی، یه آیینی، یه چیز قرار دادیم تا اینا هم دیگر رو بشناسن، مقابله به اصطلاح دیدن باشن. تعریف دیگه ای که از مناسک میشه، میگن مناسک رو ما معنای شعائر هم میبینیم که بسیاری از بزرگان ما مناسک رو به عنوان شعائر دینی میدونن، مثل نماز، مثل نماز جماعت، مثل حج، مثل رویدادهای این چنینی. پس این مفهوم اصطلاحی و لغویش. اما اونچه که الان اتفاقا ما یک از چیز مقالاتی که امروز داشتیم و بررسی شد، تو این نشون میداد که تو حوزه رویدادهای مناسکی چقدر هم چیز داریم، ما مستند داریم. ما حدود 75 فیلم مستند در تو رویدادهای مناسکی دنیا تولید شده بود تو دنیا که بچه ها بررسی کرده بودن. ببین با این وضع که امروز به عنوان رویدادهای مناسکی
5 فیلمی که احتمالاً بین المللی شده. بله بله. خب تعدادش قاعدتاً خیلی بیشتر از این هاست.
5 فیلم مستند در رابطه با رویدادهای مناسکی دو دنیا تولید شده بود.
عدد کوچکیه.
از سال 2000 نه خب چون کار مستند هم کار سختیه دیگه. مثلا دالای لاما رو یکی رفته و فیلمش رو مستندش رو ساخته بود. ببین اینو می‌خواستم عرض بکنم که چون رویدادهای مناسکی به عنوان یه نماد و به عنوان یک موضوع جلوه‌گر یک میتونه قوم باشه، جلوه‌گر یک آیین میتونه باشه، مورد توجه قرار گرفته. خب پس این یک موضوع مجزاست. از طرف دیگه خب رسانه مهمترین عامل پیوند بین ادیان، عقاید، باورها، چه حالا اونهایی که عقاید ابراهیمی هستن و چه اونهایی که غیر بسیار ابراهیمی هستن و افکار عمومی هستن. یعنی ما دو تا مقوله داریم به نام مناسک، یعنی رویدادها و آیین‌هایی که جلوگاه اجتماعی یک موضوع هستن، و یک ابزاری هم داریم به نام رسانه که این رسانه میتونه بیاد و از این استفاده بکنه. مثلا لاجرم رسانه میره به این سمت. شما فرض کنید رویداد اربعین رو هر چقدرم که شما بخوای سانسورش کنی باز رسانه نمیتونه از کنار بذاره، چون یه رویداد عظیم بزرگ و بشری و حتی بشری است. حالا به ارزشیش هم اگر بخوایم حساب نکنیم این رویداد بشری است. بنابراین این دوتا مقوله نسبت به هم باید یه تناسبی داشته باشن، باید رابطه بین اینها رو خوب دونست. خب یه رسانه مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به لحاظ کارکردی و هویتی یه رسانه ارزش محوره، یه رسانه تعالی‌گراست، یه رسانه ایست که در چارچوب منظومه فکری دینی و ارزشی شکل گرفته، خب طبیعتا با این سری رویدادهایی مثل مناسک مواجهه. حالا این مناسک ممکنه رویدادی مثل نماز جمعه باشه، حج باشه، اربعین باشه، رویداد قدیر باشه که اخیراً همین صدا و سیما در خیابان ولیعصر برگزار شد و اینو پوشش دادن. بنابراین لازمه تولید یک کار درست که از با اصطلاح قابل پسند برای مخاطب باشه، این مفاهیم رو به خوبی بتونه انتقال بده، این استش که برای چنین تولیداتی یه تولید علم بشه و ابعاد مختلف اون در بیاد. یعنی رابطه بین رسانه و مناسک به این رویدادها. یعنی من رسانه‌ای وقتی که میخوام از این رویداد استفاده کنم چگونه میتونم از این رویداد استفاده بکنم که هم این رویداد رو به مخاطب به طورت دقیق منتقل بکنم و اون جریان سازی که لازم است انجام بدم، هم به توسعه اون کمک میکنم. برای من این دغدغه ها باعث شد با توجه به تأثیراتی که این رویداد اخیر مثل اربعین اینو خدمتتون عرض کردم، باعث شد که در ذهن مدیران سازمان و حتی سایر کسایی که تو حوزه رسانه فعال هستن مثل اساتید دانشگاه، دانشگاه صدا و سیما، این دغدغه شکل بگیره که خب ما برای اینکه بتونیم از این موضوع و این رویدادها و رابطه این دو، یعنی رسانه و مناسک رو به هرچی دقیقتر و بهتر به اصطلاح روشن بکنیم و بتونیم بهترین بهره برداری رو بکنیم، پس لازمه براش تولید چی بشه؟ علم بشه، تولید مدل بشه، تولید محتوا بشه، بررسی بشه ابعاد مختلف علمیش، ابعاد مختلف ساختاریش. مثلا یه تولید رسانه‌ای مناسکی چه ابعاد چه ساختاری باید داشته باشه، از چه فرمی میتونه استفاده بکنه، از چه ژانرایی بیشتر میتونیم ما استفاده کنیم و و موارد چنینی. برای من این دغدغه تبدیل شد به یک مسئله ای که خب حالا بیام وارد این موضوع بشیم و براش یک نشست‌های علمی بگذاریم که این نشست‌های علمی و خروجیش بشه تولید علم تو این زمینه، که آغازگر این موضوع در حوزه همایش علمی رسانه و مناسک این اتفاق بود که تولی این کار رو هم به دانشگاه صدا و سیما سپرده شد که دانشگاه با کمک مرکز سرقان دکتر فرمودن وارد این مسئله شدن تا ما بتونیم از چنین رویدادهایی که داریم به نحو مطلوب در رسانه استفاده بکنیم. یعنی رابطه بین رسانه و مناسک رو بتونیم یک رابطه مبتنی بر عقلانیت، علم و در واقع نتیجه اون هم ترویج این گونه رفتارها که به اصطلاحاً تقویت اجتماعی جامعه، تقویت روی ارزش‌های جامعه و مسائل این چنینی میشه بهش توجه بشه و از این به اصطلاح منابع علمی اینها انشاءالله استخراج بشه.
آقای دکتر سالاری، برگردیم به این نکته که خب مقاله های منتخب در نهایت آیدشون برای شما در این موضوع چه بوده؟
خب این مقاله ها هر کدام از یه زاویه‌ای نوشتن و انصافاً سرخط ها و عنوان های قابل توجهی بوده از منظرهای گوناگون که این میتونه برای صدا و سیما خیلی قابل توجه باشه، برای برنامه ریزی ها، برای سیاست گذاری ها، برای فیلم سازی ها و ساخت سریال ها و مجموعه ها میتونه خیلی اهمیت داشته باشه و اینها زیر ساخت برنامه های آینده باشه برای ما. خب جامعه شناسی مناسک، روان شناسی مناسک، یا از منظر مثلا این کارکردگرایی اگر ما در نظر بگیریم این مناسک رو، اینها رو همه بررسی کردن. خب میدونید که اگر ما بخوایم این بحث رو باز بکنیم در باره علم و دین، وقتی ما بحث میکنیم میبینیم علم یک دستاوردهایی داره که ممکنه دین نداشته باشه. دو تا حوزه هستن، دین دستاوردهایی داره که ممکنه علم نداشته باشه، که قطعا هم همین جوره. ما از زاویه جهانبینی دینی وقتی بحث میکنیم میگن مثلا کدام جهانبینی میتونه مطلوب باشه. خب اون جهانبینی میتونه جهانبینی ایدئال و پسندیده باشه که مستدل باشه، معقول، به زندگی معنا بده، آرمان بده، هدف و اشتیاق بده، قداستزا باشه، مسئولیت ساز باشه. وقتی میگیم قداستزا باشه یعنی ضمانت اجرایی مکتب در گروه این قداستزاییست. اینا رو وقتی ما در نظر میگیریم میبینیم که خب یکی از مهمترین مسائلی که در این بعد تقدس مورد توجه است در میان ادیان همین مناسکه. ممکنه کسی بگه آقا مناسک رو در میان جوامع غیر دینی هم داریم. به نظر بنده اسم اون رو نمیشه گذاشت مناسک، حالا اسمش رو بذارن مراسم، اسمش رو یه چیزای دیگه بذارن، یه مثلا سنن، یه مراسم. اما مناسک بحث نسک است، عبادت، بحث منسک یا منسک هست که در قرآن هم داریم، لکل امت جعلنا منسکا هم ناسکوهو، برای هر جامعه و امتی آیین‌های معین و مقرر ساختیم تا به خدا توجه کنن. خب مثلا ما آیا میتونیم بگیم مارکسیست ها مناسک دارن؟ میتونیم ادیان بگیم، حتی ادیانی که آنچنان آسمانی هم نباشن، مثلا ابراهیمی نباشن. آیین هندو مناسک داره، آیین بودا مناسک داره، آیین‌های آسمانی مناسک دارن، اینا همه خب حائز اهمیتن. ما اگر خوب بررسی بکنیم میگیم که یه جهان بینی مطلوب صرفا جهان بینی معقول و مستدل نیست، که خیلی قوی و محکم باشه، چاشنی مهر و محبت و عاطفه و عشق نداشته باشیم، اصلا نمیتونه موفق باشه. بود قداست زایی در اون نباشه، خب نمیتونه موفق باشه، این تک بودیه. اینها در کنار ابعاد دیگر که عرض کردم، که جهان بینی باید به زندگی معنا بده، آرمان بده، وحدت و اشتیاق بده، هدف بده، قداست بیافرینه، مسئولیت بسازه، تعهد بیافرینه. خب ما در بعد همین قداست زایی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه آیین هایی هست که حالا چه در ارتباط با قدیر باشه، چه درباری اربعین باشه، چه عاشورا باشه، چه عید قربان باشه، عید فطر باشه، یا مثلا دعای کمیل باشه، زیارتنامه‌ای باشه، اینا همه مناسکی هستن قابل توجه که ما جنبه های تقدس برای اونها قائلیم. خب این مناسک یک، به نظر بنده عرض میکنم، یه نکته رو من وام گرفتم از استاد شفیع کفکنی که مثلا عرفان و تصوف بیان و هنرمندانه است از دین. اینجا من عرض میکنم که مناسک هم یک نمایش هنرمندانه و شورمندانه است از دین. مناسک حج، مناسک نماز عید فطر، آیین‌های سوگواری محرم و سفر، اربعین، اینا و سایر مناسک که بعضی از اینا هم نوپدیدن و میتونن درست باشن، مثل اون راهپیمایی غدیر و برگزاری عید غدیر در خیابان ولیعصر که خوب به خوبی انجام شد پارسال و میتونه انشاءالله در آینده هم تداوم پیدا بکنه. یا بعضی از جا مثلا در شهر ما، شهر بهبهان در خوزستان که گذرگاه امام رضا علیه السلام هست، الان خب چند سالیست مردم از شهر تا قدمگاه امام رضا که اونجا هم گنبد و بارگاهی هست جای پای امام رضا علیه السلام، 40-50 هزار نفر روز شهادت او پیاده روی میکنن با حدود صدها موکبی که اونجا وجود داره و دسته های عزاداری. خب اینا همه مناسکه. ما مناسک سازی به این گونه میتونیم داشته باشیم که خب دستورهای کلی را داریم، شکلش رو ما ایجاد میکنیم. یعنی شاید مثلا 30-20 سال پیش این نبوده مثلا در شهر بهبهان، ولی الان هست. خب چون بزرگداشت امام رضا و سوگواری برای او و شهادت او بسیار خب ما اهمیت میدیم، میام اون شکل قضیه رو ایجاد میکنیم که میشه مناسک مقبول. از این بابت است که یک ظرفیت شگفت آوری از دین و همدلی و هماندیشیه این مناسک، از قدرت شگرفی برای تبلیغ و گسترش و تقویت و پیروزی دین برخورداره. اتحاد و همسویی از مهمترین کارآمدی های این مناسکه و بهانه مقدس و خاطرنوازی برای گردهمایی ها و دیدارها و ابراز احساسات و اندیشه ورزی است. به چقدر هم من گاهی وقتی فکر میکنم که اگر این مثلا عزاداری ها، این جشن ها، این سوگواری ها، این نماز ها، این مناسک نبود، ما چطور میتونستیم اینها رو نگه بداریم برای عصرها و نسلهای آینده؟ مثلا شما بیاید ایام و محرم و سفر را بیاید در قالب سمینار بخواید برگزار بکنید، در قالب کنفرانس بخواید برگزار بکنید، این همه هزینه ها بر میبینی تعداد اندکی سرد بیرو بیشور شرکت میکردن و آورده ای هم نداشت. اما الان میبینی مردم میان هزینه میکنن، بسیار هم ارزانتر از آن چیزی که مثلا یه سمیناری بخواییم برگزار بکنیم. بعد هر کس هم افتخار میکنه که بیاد مثلا این کفشه های عزاداران رو مثلا بیاد منظم بکنه، یا مثلا در مسیر پیاده‌روی اربعین بیاد خدمت بکنه، استاد دانشگاه افتخار میکنه با پای برهنه بیاد خدمت بکنه. خب کدام مسلک جز مسلک آسمانی و دینی این قدرت رو داره که بیاد این کار رو بکنه؟ و این همون بعد تقدس است که دین داره و در همه ابعاد میتونه موفق باشه، از جمله مسئله مناسک. اینجاست که هم شور داره و هم شعور، هم محبت هست هم معرفت، اصلا گویی یک سله ارهامی است در سطح گسترده. خب ما اینها رو حتی وقتی فکر میکنیم مثلا ایرانیان یه جشنهایی داشتن در چهار فصل، خب آیا اینا میتونه مناسک باشه؟ ممکنه، چون ایرانیان هم اون موقع دین داشتن. خب اما اینا یه بهانه های خوبی است برای اینکه این مردم سرخوش باشن، خاطر نوازی کنن، خاطرات رو زنده بکنن، دور هم جمع بشن، عواطف عالیه اونها بجوشه. خب اینا خیلی مفیده و ما اینها رو آورده های همین مناسک میدانیم، نتایج مطلوب همین مناسک میدانیم که باید اینها رو پاس بداریم. منتها این ظاهر مناسک نباید ما را از باطن اون غافل بکنه، یعنی اون جنبه های معناگرایانه اون رو داشته باشیم، یعنی بسنده نکنیم به ظواهر اون و اون باطن و اون لب و اون مغز رو فراموش بکنیم. مثل بعضی هستن مثلا میبینی 50 سال برای امام حسین عزاداری میکنه، خب این قطعا اثر داره در روح و روان او، در دیدگاه او، اما ممکنه این فرد در این 50 سال دل نده به این که مثلا 4 کلمه یاد بگیره، مسلم ابن عقیل چی بود، چه کرد، مثلا سرای کربلا چطور اتفاق افتاد، امام حسین از اون وفات معاویه تا اون عاشورا مثلا 175 روز طول کشید چگونه گذشت، هیچ اینا رو ندونه. خب اینشون شور داره و متاسفانه معرفت سطحی، یعنی اون کف اون نتیجه رو داره. ما باید تمام سعیمون رو بکنیم که شور و شعور رو با هم درآمیخته بکنیم، معرفت و محبت با هم باشه. صرفاً ظاهر باعث نشه که ما از باطن غافل بشیم.
متشکرم
آقای دکتر سالاری. منتها نکته‌ای که وجود داره این که حالا مثلا شما مثلا مارکسیسم رو مثال زدین، باید ببینیم آیا اصلا مارکسیسم و مارکسیست ها دنبال ایجاد مناسک هستن یا نیستن. این هم خودش نکته مهمیه. حالا ظرفیت، پذیرش